ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، امروز سه‌شنبه 8 آبان 1397 خورشیدی برابر با 30 اکتبر 2018 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. قبل از اینکه فهرست این مجله رو تقدیم شما کنیم، مشروع خبرها رو میشنویم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما میشه. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان. سه زائر زن که برای انجام مراسم اربعین راهی خانقین بودند بر اثر انفجار بمب کنار جاده کشته شدند. مقامات عراقی هویت قربانیان این بمبگذاری را اعلام نکردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه خلافت اسلامی یا داعش در این منطقه فعال است، ولی تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. مراسم اربعین روز سه‌شنبه با شرکت 100,000 نفر که بیشتر آنها از ایران به عراق رفته بودند بدون حادثه بزرگی برگزار شد. در خبر دیگر، پلیس دانمارک دستگیری یک شهروند ایرانی نروژی را به اتهام طراحی حمله به رهبر گروه الاحواز در دانمارک تایید کرد. فین بورش آندرسن، رئیس سرویس امنیتی دانمارک، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت این فرد روز یک شنبه 29 مهر ماه دستگیر شده است. دانمارک فرد دستگیر شده را مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی ایران معرفی کرده است. نروژ هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که با تحقیقات مقام‌های دانمارکی در این پرونده همکاری می‌کند. هویت فرد بازداشت شده اعلام نشده و ایران هم تاکنون واکنشی به تایید خبر دستگیری به نشان نداده است. هفته گذشته فرانسه هم یک دیپلمات ایرانی را در واکنش به طرح حمله به گرد همایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس از آن کشور اخراج کرد. اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی در سفارت جمهوری اسلامی در وین نیز که با اتهام طراحی این حمله دستگیر شده، در بلژیک زندانی است. بازداشت موقت او مدت یک ماه تمدید شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی هر گونه دخالت در طرح حمله به گرد همایی سازمان مجاهدین خلق را تکذیب کردند. در ایران، دادستان آبادان بازداشت یکی از اعضای شورای شهر در جلسه رسمی را به اتهام ارتشا تایید کرد. ناصر غلامی، دادستان انقلاب آبادان، به خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گفته است این شخص با قرار بازداشت موقت به زندان اعزام شده است. به گفته این مقام قضایی، تیم چند نفره ای از طریق یکی از اعضای شورای شهر آبادان قراردادهای پیمانکاری با شهرداری منعقد و مبالغی پول از حسابهای شهرداری کسب کرده بودند. مبلغ برداشت شده از حساب شهرداری بیش از 27 میلیارد ریال گزارش شده که پس از امضای هر قرارداد مبلغی به این شخص در شورای شهر پرداخت می شد. به گفته دادستان آبادان، دستور بازداشت دیگر اعضای این تیم به اتهام جعل اسناد، استفاده از اسناد مجعول و کلاهبرداری صادر شده است. شهردار و شورای شهر آبادان تا کنون درباره این بازداشت و گزارش‌های منتشر شده درباره کلاهبرداری از شهرداری واکنشی نشان ندادند. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرده که قصد دارد حق شهروندی ایالات متحده بر اساس محل تولد را لغو کند. بر اساس قوانین کنونی آمریکا، نوزادانی که از پدر و مادر غیر آمریکایی و یا مهاجران غیرقانونی در خاک ایالات متحده متولد می‌شوند، از لحظه تولد شهروند آمریکا محسوب می‌شوند. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و مرور کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. پایان مراسم اربعین در عراق و هزینه‌های سنگین حکومت ایران در این مراسم.
بقیه به صورت یک اتفاق معنوی بهش نگاه میکنند، اما در جامعه ایرانی انبوهی از تشکیک ها و تردید ها هم درباره پشتیبانی مالی از این سفر وجود داره توسط حکومت.
شرکت هیوندای کره جنوبی قرارداد 500 میلیون دلاری با ایران را به خاطر تحریم ها لغو کرد. در آستانه تحریم های مرحله دوم آمریکا چقدر امکان تحریم نفتی ایران وجود دارد؟
در بازه زمانی کوتاه مدت احتمالی که صادرات نفت ایران به صفر برسه در اثر تحریم ها خیلی کم هستش.
انتقاد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از نحوه برخورد حکومت ایران با اقلیت های مذهبی. حکم زندان و شلاق برای گروهی از کارگران هپکوی عراق.
در سالهای گذشته احکام شلاق و حبس برای اعتراضات صنفی بیشتر و بیشتر صادر و اجرا میشه.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شامگاهی از رادیو فردا. پس از 10 روز ورود و خروج مسافران کربلا، رسانه‌ها از پایان این مراسم در شهر کربلای عراق خبر دادند. در ایران اما شلوغی جاده‌ها و هجوم مردم برای بازگشت به کشور هم در رأس خبرها قرار دارد. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
میگویند تا ظهر روز اربعین 15 میلیون نفر به مرقد امام سوم شیعیان رفتند. 15 میلیون نفری که کمتر از 2 میلیون نفر آن مسافران ایران بودند، 2 میلیون غیر ایرانی بودند و 11 میلیون نفر عراقی از شهرهای مختلف به این حرکت مذهبی پیوستند. اما در ایران رسانه‌های نزدیک به حکومت بیش از هر کشور شیعه دیگری به تبلیغ این سفر پرداختند. سفری که این بار برای کمک به آن 17 میلیارد تومان از بودجه سالانه دولت تخصیص داده شده، 10 میلیارد تومان شهرداری تهران کمک کرده و هیچ کس آماری از کمک‌های سایر نهادها و ارگان‌های حکومتی به این سفر ندارد. محمد جواد اکبر این دین‌پژوه ساکن فرانسه میگوید همین بنیان حکومتی سفر اربعین سبب شده که زائران ایرانی با سوالات بیشتری روبرو باشند.
اگر نگاهی به ترکیب جمعیتی که رفتند به سمت کربلا و پیوستند به راهپیمایی اربعین بکنیم، میبینیم که از نقاط مختلف سرزمین‌های شیعی توش شرکت کردند. اما این حساسیت‌ها در جامعه ایرانی داره شکل میگیره. بقیه به صورت یک اتفاق معنوی بهش نگاه میکنند، اما در جامعه ایرانی انبوهی از تشکیک ها و تردید ها هم درباره پشتیبانی مالی از این سفر وجود داره توسط حکومت، هم توسط کسانی که میپیوندند با برخی از عناوین به این سفر، هم نتایجی که میخوان ازش بگیرن. به گمان من بخشش برمیگرده به این که باید تفکیک کرد بین جریان مدنی و جریان حکومتی و دولتی. یعنی بقیه کشورها اگر به زیارت امام حسین میرن شیعیانشون، به عنوان یک حرکت شخصی، یک جریان مدنی و خودجوش میپیوندن به این ماجرا. اما وقتی پشتیبانی دولتی و حکومتی با اهداف مشخص از طرف یک کشور میاد پشت ماجرا، اون وقت است که تشکیک ها و تردید ها شروع میشه.
تنها یک روز پیش از فرار رسیدن روز اربعین، احمد میدری معاون رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خبر داده که 18-35% مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. در روزهای منتهی به این روز نیز در شبکه‌های اجتماعی از راهپیمایان خواسته شده که در مسیر سفر زیارتی خود سری نیز به مناطق زلزله زده کرمانشاه بزنند، مناطقی که گفته شده در آستانه زمستان هنوز 40% مردم آن در چادر زندگی میکنند. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه هم معتقد است که این اخبار برای مسئولان جمهوری اسلامی اهمیتی ندارد.
از سال 88 جمعیت حاضر در این راهپیمایی رو از 40,000 نفر مثلا میلیونی کردند. در همین بازه زمانی وقتی نگاه میکنیم، مثلا تورم، رکود و مشکلات اجتماعی سیاسی حاکم بر کشور هم چندین برابر افزایش پیدا کرده، یا مثلا قدرت پول ملی از همین ابتدای سال جاری تا همین لحظه چند صد درصد کاهش پیدا کرده. پس میبینیم این قدرت بسیج کنندگی بیشتر برای نمایشه، نه در خدمت حل مشکلات مردم. چرا؟ چون حاکمیت یک حاکمیت ایدئولوژیک هستش و در یک حاکمیت ایدئولوژیک بیشتر از این که به حل مشکلات واقعی مردم توجه بشه، به همین ظواهر بسنده میشه.
حسین ذوالفقاری رئیس ستاد مرکزی اربعین وزارت کشور اعلام کرده هزینه خدمات درمانی سرپایی که در طول مسیر راهپیمایی تنها در سال گذشته ارائه شده 20,000 میلیارد تومان بوده و تنها در یکی از استراحتگاه‌ها که هیئت‌های مذهبی شاهرود آن را اداره می‌کنند گفته شده که هر روز 24,000 وعده غذا میان مسافران توزیع می‌شود. اما آن سوی ماجرا هم خبرهای غیر رسمی از میزان بالای قاچاق و مصرف مواد مخدر، بیمار شدن مسافران به دلیل پرخوری، بالا رفتن آمار روابط جنسی در زمان این کارناوال مذهبی، رها شدن افراد بیمار و ناتوان در مسیر راهپیمایی، رواج اسکناس‌های تقلبی ایرانی و ده‌ها خبر دیگر منتشر شده است. خبرهایی که به گفته محمد علی توفیقی برای رسیدن به مقاصد اصلی جمهوری اسلامی نادیده گرفته می‌شود.
بحث رقابت‌های مذهبی و نوعی فرقه گرایی هستش که از ابتدای انقلاب جمهوری اسلامی متاسفانه به دنبالش بوده. کشورهای دیگر هم متاسفانه در این رقابت و در این بازی ایران سهیم شدن. به طور مشخص میشه این حرکت رو نوعی رقابت مذهب شیعه با عربهای سنی یا عربستان سنی که به نوعی پرچمدار این قرائت از اسلام هستش به حساب آورد. ما یادمون هستش که آقای خمینی قصد داشت در جریان حج با اون راهپیمایی براءت از مشرکین یک نوع قدرت نمایی ایدئولوژیک از همین اسلام و از همین قرائت شیعی ولایت فقیهی رو به نمایش بذاره که خب هیچ وقت موفق نشدن.
محمد جواد اکبرانی اما این تلاش جمهوری اسلامی را حرکتی ناکام میداند.
من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی میتونست سیاست خارجی و روابط بین المللیش رو در سطح کلان منسجم پیش ببره، حرکت اربعین میتونست خدمت بزرگی به پاره ای از اهداف جمهوری اسلامی بکنه. اما من اون سیاست خارجی کلان رو منسجم نمیبینم. یعنی شما از طرفی این جمعیت عظیم رو ساپورت میکنید و میخواید بگید این قدرت شیعه است، اما در دیپلماسی عملا هر جا پا میگذارید تصویری که پس از ورود شما به اون منطقه جلوی چشم جهان گذاشته میشه که کار رسانه ها هم نیست، مستند به نتایج رفتاری که شما در منطقه داشتید، عملا شکست و ناکامی شما رو نشون میده. تا بخش های ناکام و فشل سیاست خارجی ایران درست نشه، چنین حرکتی حتی با این دامنه ارضا نمی کنه توقعات جمهوری اسلامی رو.
نگاهی به خبرگزاری های خارجی اما نشان می دهد که با همه تلاش های ایران برای آنچه پرشور برگزار شدن راهپیمایی اربعین می خواند، این کشور عراق است که همه سهم اعتبار و مدیریت این حرکت مذهبی را از آن خود می کند. خبرگزاری فرانسه نوشته است آنچه که بیش از هر چیز در این مراسم به چشم می خورد، تامین امنیت میلیون ها زائر است که از کشورهای مختلف به عراق آمدند تا خود را به شهر کربلا برسانند.
گزارش همکارم رویا کریمی مج بود از پایان مراسم اربعین در عراق و هزینه های سنگین حکومت ایران در این مراسم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اتحادیه ی آزاد کارگران ایران با صدور بیانیه‌ای صدور احکام زندان به مدت 24 سال و 6 ماه و نیز 1110 ضرب شلاق برای 15 کارگر کارخانه هپکوی عراق را محکوم کرده و آن را حکمی قرون وسطایی نامیده است. پیش از این دادگاه کیفری عراق هر یک از 15 کارگر کارخانه هپکو را به اتهامات امنیتی به تحمل زندان بین 1 تا 2 سال و همچنین 74 ضرب شلاق محکوم کرده بود. بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن اشاره به این موضوع که حکم زندان و شلاق علیه 15 کارگر کارخانه هپکو هم تعلیقی است و هم در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر خواهی است نوشت، اما نفس صدور چنین حکم به گفته این تشکل شنیع یک گستاخی بی‌شرمانه علیه حق‌خواهی طبقه کارگر ایران است. پایان نقل قول. در احکام صادر شده برای این 15 کارگر کارخانه هپکو، آنها به هدایت تجمع‌های غیرقانونی، تحریک کارگران به اخلال در نظم عمومی و تظاهرات، اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در اجتماعات و تظاهرات غیرقانونی و سخنرانی برای مقرضین متهم شدند. طراحی تجمع‌های کارگری در مقابل سازمان خصوصی سازی، انتشار صوت، تصاویر و پیام منتج به تبلیغ علیه نظام و تحریک کارگران به اقتشاش از طریق فضای مجازی از دیگر اتهام‌هایی هستند که به 15 کارگر کارخانه هپکو وارد شده است. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ ابتدا به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که می‌گوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است و می‌افزاید
اتهامات در واقع اتهامات مبهمی است که قوه قضاییه ایران از اینها برای سرکوب استفاده میکنه. اکثر این تجمعاتی هم که حالا کارگران که منجر به دستگیری و احکام این کارگران شده مسالمت آمیز بودند، ولی متاسفانه در سالهای گذشته احکام شلاق و حبس برای اعتراضات صنفی بیشتر و بیشتر صادر و اجرا میشه و دلیلش هم اینه که خب حکومت نه تنها نتونسته در جهت ایجاد رفاه کارگران اقدام مناسبی انجام بده، برای همین از بیم اعتراضات بیشتر از اونجایی که راه حلی برای کمک به وضعیت کارگران ندارند، مجبور هست سیستم که ایجاد وحشت کنه و سرکوب رو بالا ببره.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود خواستار لغو فوری احکام صادر شده علیه 15 کارگر هپکو و محاکمه و مجازات آمرین و عاملان شرایط بحرانی در این کارخانه شده است. اشاره این تشکل صنفی به وضعیت کارخانه هپکو پس از خصوصی سازی آن در سالهای اخیر است. وضعیتی که باعث شد مطالبات مزدی کارگران با تأخیرهای چند ماهه پرداخت شود. تحقق نیافتن خواسته‌های صنفی کارگران هپکو باعث شد که آنان اعتصاب و در سطح شهر عراق راهپیمایی و تجمع کنند. فیلم یکی از راهپیمایی‌ها و سخنرانی یکی از نمایندگان کارگران هپکو در شبکه‌های اجتماعی در همان زمان انتشار گسترده‌ای یافت. فیلمی که این کارگر خطاب به نیروهای ضد شورش گفت:
چرا مسئولی خوشگله زدن به کوچه علی شهر؟ اگر این بحثاتو داریم آقایون مامورای نیروی نظامی، از بی‌عرضگی مسئولینه، از سکوت مسئولینه، بس دیگه این سکوت. خدا شاهده به جان تک دختر است، بچه تو راه هم. خدا شاهده از باطومه تو نمیترسم. یعنی اگه برم تو اوین، برم تو اوین، از این زندگی کسافتم بهتره، از اینی که همیشه جلوی زن بچم کوچیک بشم، خیلی بهتر از این باطومه شما هست.
اعتراض های کارگران هپکو که بر اساس گزارش ها با بیتوجهی مقام های مسئول مواجه شد به مسدود کردن خط آهن عراق از سوی آنان در شهریور سال گذشته انجامید. پس از آن بر اساس برخی گزارش ها در رسانه ها و شبکه های اجتماعی، گارد ضد شورش و ماموران نیروی انتظامی در روز 28 شهریور سال گذشته به کارگران حمله کردند که تعدادی در این حملات زخمی شدند. پس از آن هم گزارش هایی در مورد احضار شماری از کارگران هپکو به دادگاه در سال جاری انتشار یافت و حال آنها به زندان و شلاق محکوم شدند، احکامی که کارگران خواستار تجدید نظر در آنها شدند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، احکام صادر شده علیه 15 کارگر هپکو را احکامی قرون وسطایی می‌نامد. احکامی که در مورد 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در آذربایجان غربی در خرداد سال 95 به اجرا درآمده بود.
کارگران هپکو مدت هاست دست به مبارزه زدند و درخواستشون هم پرداخت به موقع حقوقها، پاداشاشون و دفاع از حقوق و کار خودشون هست. یعنی ابتدایی ترین چیزی که یک کارگری که شاغل هست میتونه ازش انتظار داشته باشه از کارفرما و از دولتی که ادعا میکنه که نماینده منافع عمومی هست، همینه که در قبال کاری که میکنه حقوقش رو به موقع بدن، امنیت شغلی داشته باشه، پاداشاش رو به موقع بدن، از بیمه های اجتماعیش بتونه استفاده بکنه. اینا ابتدایی ترین خواسته های هر کسی هست که کار میکنه. کارگرای هپکو به خاطر اینکه در این مبارزه پایدار بودند، از پا ننشستند، علی رغم تمام حملاتی بهشون شد، سرکوبایی که شد، اینا ادامه دادن. حکومت اسلامی میخواد از اینا زهر چشم بگیره.
پیش از اجرای احکام شلاق علیه 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره و صدور احکام شلاق برای 15 کارگر هپکو، احکام دیگری نیز علیه شماری از کارگران در سنندج و بندر امام خمینی در سالهای گذشته صادر شده بود که برخی از آنها به اجرا درآمدند. اما در کنار این مجازات ها، تشکل های کارگری بارها از احضار، بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان کارگری به اتهام های امنیتی و همچنین اخراج کارگران معترض به شرایط صنفیشان و یا بازداشت آنها خبر دادند. این برخوردها اعتراض های سازمان های حقوق بشری و اتحادیه های کارگری در جهان را به همراه داشته است.
گزارش همکارم روزبه بلحری بود از حکم زندان و شلاق برای گروهی از کارگران هپکوی عراق. شنونده مجله شامگاهی هستید. به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
می‌خواستم بگم خدایش خیلی ظلمه. با این قوانین قرون وسطایی مردم رو بخوان اینطوری اذیت بکنن، مثلا کارگر کارخونه رو به 110 ضربه شلاق محکوم کنن، یا اینکه معلم رو مثلا فرض کن، معلمی که در هر کشوری جایگاه خیلی بزرگی داره، چون به هر حال حمل کننده فرهنگ هر کشوره به نسل جدید، بخواد محکوم به شلاق بشه، اون هم از طرف کی؟ اون هم از طرف کسانی نوک صادر میشه که بویی از نه پیشرفتی بردن، نه بویی از انسانیت بردن. به قول خودشون یک کتابی دارن که 1400 سال از عمر این کتاب میگذره و باید قوانین این کتاب رو بر قرن 21 اجرا بکنن. وای در این ملت.
من یک کارگرم که روزی 30,000 تومان درآمد من. منطقه ما برق نداره که در جنوب کرمان میشینیم. یه برق برا ما نمیکشم. بعد کمک میدیدم به کشورهای عربی. تو را به او خدا، تو را به همون مسلمانی که دارین دستن در کارهای جمهوری اسلامی. به هر سازمانی، به هر نهادی زنگ میزنی، به هر جا میری، همه درگیر رشوه دادن و رشوه گرفتن و نمیدونم پارتی بازی، جوابی آدم بدبختی رو کسی نمیده. ترا به خدا جواب ما رو بدین، یه برقی برا ما بکشین. خوی چجور حکومتیه، چجور مملکتیه که ما داریم که کشتی هم کمک میده به کشورهای دیگه.
آقایون مسئولین جمهوری اسلامی ایران، ترکیه بزرگترین فرودگاه جهان رو افتتاح کرد. ما حرفی از بزرگ کوچیکیش نداریم، فقط میخوام بگم که ستونای سقفش رو هم زد و ستوناش هم سیمانی نیست مثل فرودگاه امام تهران. فرودگاهی بسیار زشت با ستونهای سیمانی که آدم چندشش میشه واقعا و یاد زندانهای قرون وسطا میفته. یک نگاه به فرودگاه ترکیه بیاندازید، یکی از زیباترین فرودگاه ها، ساختمانهاش، سقفش و ستونهایی که درش به کار رفته. ترکیه یک قطره نفت و گاز طبیعی هم نداره و ببینید چجور کشورشون رو زیبا با آخرین تکنولوژی و مدر می سازن. و این یک درسی باشه برای شما که بدونید که مدیریت ندارید، چه با پول چه بی پول. واقعا خجالتش برای حکومت مثلا جمهوری اسلامی ایران است.
ایران به کجا کشید 40 سال، ولی ترکیه ببینین چه فرودگاهی افتتاح میکنه و به کجا میره. دنبال ماشینا میومدن برای سیگار، الان هم مثل هجله. آقای اردوغان دست اینه میذاره تو دست او، دست اونه میذاره تو دستی، ریش ما ایرانی ها میخنده و آقای حسن آقام عباش میزنه زیر بغلش مثلا سان میبینه. اون وقت روز کوروش رو میبندن، اجازه نمیدن. ما به کجا میرویم؟ فقط شماها بشینین فکر بکنین شما به کجا میروین. نمیخواستین آقای خودتون باشین و ارباب خودتون؟ این سوالیست من از کارمندای جوان ایران فردا دارم. تو سری بخوریم برای کشورهای دیگه، سرتون رو کج بکنین تا به اجازه بدن که شما رو استخدام بکنن. واقعا جای شرمساریه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در آستانه اجرایی شدن موج دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران که عمدتاً بخش نفت و گاز ایران را هدف قرار داده، کره جنوبی از آمریکا خواسته تا با اعطای معافیت برای این کشور اجازه دهد تا همچنان بتواند مشتری نفت ایران باشد. درخواست کره جنوبی از آن بابت اهمیت دارد که این کشور به لحاظ سیاسی نیز همبستگی‌های زیادی با ایالات متحده آمریکا دارد. صادرات و فروش نفت ایران پس از اعمال این تحریم‌های جدید چه سرنوشتی خواهند داشت؟ این پرسشی است که همکارم آرش حسنیا در این گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
کره‌ای‌ها حتی تا ضرب الاجل 13 آبان منتظر نماندند. از ماه قبل میلادی خرید نفت از ایران از سوی کره جنوبی متوقف شد. اما یک ماه پس از آن تصمیم، حال وزیر خارجه کره جنوبی در گفتگو با همتای آمریکایی خود درخواست کرده تا این کشور مشمول حداکثر انعطاف پذیری آمریکا شود و با معافیت ایالات متحده بتواند باز از ایران نفت خریداری کند. رویترز در گزارش خود دلیل این درخواست کره جنوبی را گرانتر بودن نفت جایگزین با نفت ایران برای این کشور عنوان کرده است. ایران در سالهای اخیر که با مشکلات و محدودیت‌های تحریم‌ها بر سر فروش نفت خود دست و پنجه نرم کرده، با اعطای تخفیف‌های قابل توجه توانسته بازار نفت خود را حفظ کند. منصور کشفی، کارشناس نفتی در تگزاس آمریکا، می‌گوید این تخفیف‌های نفتی سابقه طولانی دارند.
جمهوری اسلامی از حدود 3 سال پیش که اون تحریم‌های اول برداشته شد، به عنوان این که میخواد بازارهای خودشو به دست بیاره، به این بهانه که من یه تخفیف‌های جزئی میدم شرکت‌هایی که میخوان نفت ما رو بگیرن، از اون موقع شروع کرد به حدود 5 دلار 6 دلار برای هر بشکه نفت تخفیف داد. رسمی هم بود، همه میدونستم، و حالا هم حتی حاضره که نفت خودشو اگه با نفتکش‌های ایران که تحویل بده به کشوری هزینه حمل رو ازشون نگیره. این اختلاف بسیار بزرگیه که میفته حدود 10 تا 12 دلار برای هر بشکه.
اما تخفیف‌های نفتی به خریداران یکی از روش‌های نگاه داشتن این مشتری هاست. شیوه های دیگری هم برای جذب و نگاه داشتن خریداران وجود دارد، هرچند که همچنان مقام های آمریکایی بر صفر کردن میزان صادرات نفت ایران اصرار می‌ورزند. به گفته امید شکری، تحلیلگر امنیت و سیاست‌گذاری انرژی در واشنگتن، صفر کردن میزان صادرات نفت ایران ناممکن خواهد بود.
در بازه زمانی کوتاه مدت و حتی میان مدت احتمالی که صادرات نفت ایران به صفر برسه در اثر تحریم‌ها خیلی کم هستش. ولی مسئله مهمتر صحیح که امروز ایران در بازار منطقه‌ای و بازار جهانی از دست به در اثر تحریم‌ها، امکان بازیابی اون پس از تحریم‌ها بسیار مشکل خواهد.
نصیر شیرخانی، تحلیلگر نشریه نفتی آپستریم در لندن، نیز معتقد است که صادرات نفت ایران از پس تحریم‌های آمریکا علیه ایران به صفر نخواهد رسید.
100% پالایشگاه‌های چینی و هندی دنبال این هستند که تخفیف خوبی از ایران بگیرند و واردات نفتشون از ایران ادامه بدن. حالا ممکنه مثلا مقدار صادرات نفت ایران کلا به هند و چین یه مقداری پایین بره، ولی قطع نخواهد شد. اصلا امکانی که به صفر برسه وجود نداره. اگر واقعا این تحریم‌ها پشتیبانی سازمان ملل متحد می‌داشت، قضیه فرق می‌کرد. ولی الان وارد کنندگان چینی و هندی میتونن بگن که شما دارین زور میگین. اگه واقعا تحریم‌ها مال سازمان ملل بود ما پیروی می‌کردیم، ولی در غیر این صورت نمی‌کنیم.
سارا بازوبندی، اقتصاددان در فرانکفورت آلمان، به برخی از شیوه‌های استفاده شده ی ایران برای فروش نفت خود در دوره گذشته تحریم ها اشاره می کند.
چند وقت پیش وزیر نفت یه فراخوانی داد و مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که ما بخش خصوصی رو داریم دعوت میکنیم که بیاد مشارکت کنه، نفت رو بخش خصوصی از ما بخره، به این ترتیب دولت کمک کنه برای دور زدن تحریم ها. اصولا هدف از این قضیه این هست که شرکت هایی رو که شامل تحریم های نفتی آمریکا نمیشن در معاملات نفتی دخالت بدن، که به این وسیله دولت بتونه اون شرکت های خصوصی رو بکنه طرف قرارداد شرکت های خارجی، به جای اینکه شرکت ملی نفت مثلا طرف قرارداد یا شرکت های دولتی طرف قراردادش باشن، که اینها همه در لیست تحریمی های آمریکا هست. یعنی در واقع یه قدم اولیه‌ای هست برای دور زدن تحریم ها. مشابه این کار هم زمان دور قبلی تحریم ها انجام شده بود. یکی از کسانی که خیلی در این قضیه دخیل بود و خب سرنوشت و سرانجام نسبتاً بعدی هم نصیبش شد در نهایت، بابک زنجانی بود.
در این حال فروش نفت به بخش خصوصی از طریق بورس انرژی نیز گزینه جدید ایران برای دوران بازگشت تحریم هاست. سارا بازوبندی، اقتصاددان ساکن فرانکفورت آلمان، درباره این شیوه جدید نیز نظراتی دارد.
حجم 300 هزار بشکه حجم چندان قابل توجهی در رقم کل صادرات ایران نیست. گویا خب به هر حال این اولین محموله بودی که به بازار ارائه شده، شاید به عنوان تمرین بشه مثلا بهش نگاه کرد، شاید بعداً افزایش پیدا کنه. به هر حال می‌بینیم وقتی که شرایط سخت اقتصادی و شرایط تحریم‌های شدیدی به این شکل هست، هر 10,000 تا بشکه هم به هر حال یک رقمی میشه برای خودش. ایران در اوج تحریم‌های دور قبلی صادراتش به 800 هزار بشکه در روز رسیده بود. اگر قرار باشه این دوباره رقم صادرات به یه همچون میزان سقوط بکنه، خب 300 هزار بشکه خودش میشه یه چیز تقریبا حدود نصف اون میزان، رقم تعیین کننده میشه برای ایران.
اما همانقدر که ایران در زمینه دور زدن تحریم ها تجربه کسب کرده، در مقابل آمریکایی ها نیز برای مقابله با این اتفاقات خود را آماده کردند. چندی پیش روزنامه فاینانشال تایمز به خاموش کردن سیگنال های رهگیری نفتکش ها و جابجایی نفت در میان دریا برای ردیابی نشدن محموله های نفتی ایران به عنوان شیوه های در دسترس این کشور برای فروش و صادرات نفت اشاره کرده بود. مهدی ورزی، تحلیلگر بازار انرژی و کارشناس امور نفتی در لندن، نیز به این شیوه ها اشاره دارد و به رابطه استراتژیک ایران و برخی خریداران عمده نفتش تأکید می‌ورزد.
هند یک رابطه سوغوجشی با ایران داره، مثلا بندر چاهبهار داره روش کار میکنه، تحصیلات زیادی اونجا فراهمه و فکر نمی‌کنم هند حاضر باشه واردات نفتی رو به صفر برسونه و باسم به نظر بنده چین حاضر نخواهد شد واردات نفت از ایران رو به صفر برسونه. امید ایران به این دو تا کشور بزرگ بسته شده، تجار هستند در دنیا و بعضیا ممکنه حاضر باشند نفت ایران رو در اقیانوس مثلا منتقل کنند، از نفتکش به نفتکش بفروشند بدون اینکه مبدا نفت اصلا معلوم بشه. این کار ایران اگه خاطرتون باشه زمان آقای اوباما این کار کرد و ایران میتونه از یک راههایی به طور غیر رسمی به چند تا از بشکه در روز صادر کنه.
نصیر شیرخانی تحلیلگر نشریه نفتی آپستریم در لندن نیز برای این تحلیل که صادرات نفت ایران صفر نخواهد شد نشانه ها و اشاراتی دارد.
اگر واقعا ایران ناوگان حمل نفت خام نداشت، میتونستیم بگیم که خب شرکت‌های بزرگ کشتیرانی نمیخوان نفت ایران رو ببرن به مصرف برسونن، ولی ایران دارای ناوگان بسیار موثری هستش در حمل و نقل نفت خام و میتونه از طریق اون ناوگانش نفت خودش رو به مشتریاش برسونه. از طرف دیگه هم قبلا برای ایران مشکل بود که پوشش بیمه‌ای فراهم کنه، ولی به خاطر سالیان مدیدی که ایران تحت تحریم بوده اینا تونستن راهی رو پیدا بکنن و به خاطر اون تخفیفی که از ایران خواهند گرفت و به خاطر این که میتونن در مقابل نفت حتی به ایران کالا بفروشن، این برای اونا جذاب هستن، به واردات نفت ایران ادامه خواهند داد.
کارشناسان میزان فروش نفت ایران پس از اعمال تحریم ها را رقمی بین 800 هزار تا 1 میلیون بشکه در روز ارزیابی میکنند. اما نکته قابل توجه دیگر، زیرزمینی و غیر شفاف شدن اقتصاد ایران از پس تلاش برای دور زدن تحریم هاست. ریسکی بزرگ، دست کم به اندازه ی از دست رفتن بخشی از درآمدهای نفتی.
گزارش همکارم آرش حسن نیا بود از موضوع احتمال تحریم های نفتی ایران از سوی آمریکا که مرحله دوم آن از چند روز دیگر آغاز خواهد شد. فرصتی داریم تا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. دادستان آبادان بازداشت یکی از اعضای شورای این شهر را به اتهام ارتشاء تایید کرد. پلیس دانمارک دستگیری یک شهروند نروژی ایرانی در آن کشور را به اتهام طراحی حمله به رهبر گروه الاهواز در دانمارک تایید کرد. سه زائر زن که برای انجام مراسم اربعین راهی شهر خانقین عراق بودند بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد قصد دارد حق شهروندی ایالات متحده بر اساس محل تولد را لغو کند. رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که دادستانیان کشور از دادستان کل عربستان خواسته کسی را که دستور اعزام تیم امنیتی به استانبول را داده شناسایی و معرفی کند. وزیر ارتباطات دولت اسرائیل در سفری رسمی به دبی خواهان برقراری امنیت و صلح در منطقه شد. سارا سندرز سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید روز دوشنبه انتقاد از دونالد ترامپ در پی تیراندازی مرگبار روز شنبه هفته جاری در کنیسه پیتسبورگ را نادرست خواند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توییتی با اشاره به روز کوروش و گرامی داشته بنیانگذار سلسله هخامنشی در ایران خواستار توقف آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران شد. سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه در آستانه نشستی بر سر آلودگی هوا که قرار است امروز برگزار شود اعلام کرد آلودگی هوا سالانه جان 7 میلیون نفر از جمله 600 هزار کودک را در جهان می‌گیرد. و شرکت مهندسی و ساخت هیوندای کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد که یک قرارداد به ارزش 520 میلیون دلار را که برای ساخت مجتمع پتروشیمی با ایران بسته بود لغو می‌کند. و اما گزارش بعدی ما هم با همین خبر هست، همین خبر کره جنوبی که تقدیم شما کردم در سرخط خبرها. این شرکت مهندسی و سازندگی هیوندای کره جنوبی اعلام کرده که این قرارداد 521 میلیون دلاری مجتمع پتروشیمی با ایران را لغو می‌کنه و از سوی دیگر هم یک عضو اتاق بازرگانی ایران و چین خبر داده که چین هم از تعهدات خود برای تأمین قطعات ماشین‌آلات مورد نیاز ایران شانه خالی می‌کند. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه 7 آبان ماه گزارش داد که شرکت مهندسی و سازندگی هیوندای کره جنوبی علت لغو قرارداد 521 میلیون دلاری با ایران را عدم توانایی طرف ایرانی برای تأمین هزینه‌های پروژه پتروشیمی به خاطر تحریم‌های آمریکا عنوان کرده است. این گزارش میگوید پیش شرط قرارداد تأمین مالی پروژه بود که طرف ایرانی نتوانست به تعهدات مالی خود به خاطر برخی مسائل از جمله تحریم‌های آمریکا عمل کند. این گزارش اشاره‌ای به نام پروژه نکرده است. اما اسفند ماه سال 95 خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت ایران گزارش داده بود که شرکت هیوندای قراردادی به مبلغ 3 میلیارد یورو برای توسعه فاز دوم پتروپالایش کنگان با شرکت سرمایه گذاری اهداف ایران امضا کرده است. در سایت رسمی پتروشیمی کنگان میزان رشد این پروژه حدود 5% اعلام شده است. گروه هیوندای زیر مجموعه های مختلفی دارد که از خودروسازی تا پتروشیمی، نفت، ساخت و ساز، برق و غیره را در بر می گیرد. شرکت مهندسی هیوندای در سایت رسمی خود در ماه می سال 2016 از عقد قراردادهایی برای توسعه فاز 12 پارس جنوبی و 3 نیروگاه برق خبر داده بود، اما اشاره‌ای به مجتمع پتروشیمی نکرده بود. بخش خودروسازی هیوندای نیز بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که فعالیت‌های خود را در ایران متوقف می‌کند. در تحولی دیگر به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین پیرمؤذن عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفته است که چین از تعهدات خود برای تأمین قطعات ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز ایران شانه خالی می‌کند. حسین پیرمؤذن گفت دولت چین برخلاف صحبت‌های سیاسی خود در بحث مراودات اقتصادی و تجاری با ایران تصمیم معقولی نگرفته است. این عضو اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید متأسفانه خبرهای خوبی این روزها در خصوص مباحث بانکی بین دو کشور به گوش نمی‌رسد و در توضیح می‌افزاید پیشنهاد چینی‌ها این است که بانک‌های درجه 2 و 3 جایگزین مراودات بانکی فعلی بین دو کشور شوند. به گفته حسین پیرمؤذن، اغلب واحدهای تولیدی در ایران در سال‌های گذشته به خاطر تحریم‌ها بخش عمده‌ای از ماشین‌آلات و فناوری خود را از چین وارد کردند و امروز وابسته به این کشور هستند. و از طرف دیگر، همچنان به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران و چین، تحریم بانکی باعث شده که حوالجات اکثر واحدهای تولیدی برای خرید قطعه و مواد اولیه از چین با مشکل روبرو شود. مرحله اول تحریم‌های آمریکا پس از خروجش از برجام از مرداد ماه گذشته شروع شد و عمدتاً دلار و طلا را در بر می‌گیرد. مرحله دوم این تحریم‌ها که نفت و بیمه و کشتیرانی و بانک مرکزی ایران از جمله آنهاست، از 14 آبان اجرایی خواهد شد.
گزارش همکارم حمید فاطمی بود از لغو قرارداد 500 میلیون دلاری یا به عبارتی 521 میلیون دلاری ساخت مجتمع پتروشیمی از سوی کره جنوبی که قرار بود در ایران انجام بگیره.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
اما هدر ناورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در توییتی با اشاره به روز کوروش از حکومت ایران خواست تا مانند او رواداری مذهبی را با اقلیت‌های مذهبی در این کشور پیشه کند. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
هدر نوئرت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از ایران خواست تا درباره اقلیت‌های مذهبی مدارای بیشتری از خود نشان دهد. خانم نوئرت در توییتی در روز دوشنبه به کوروش کبیر اشاره کرده و میگوید او 2000 سال پیش یکی از بزرگترین اشاعه دهندگان مدارای مذهبی بود و امروز در روز جهانی کوروش رژیم ایران باید چند درس درباره مملکت‌داری از او یاد بگیرد و دست از آزار و اذیت بهائیان، مسیحیان نوکیش و دراویش گنابادی و دیگر گروه‌های اقلیت در ایران بردارد. در سالهای اخیر شماری از شهروندان ایران و 19 مورخ ارشد تاریخ باستان خواهان آن شدند که روز 7 آبان به عنوان روز کوروش در تقویم رسمی ایران ثبت شود. در سه دهه گذشته نهادهای مختلف بین‌المللی و کشورهای گوناگون از ایران خواستند تا نقض حقوق بشر از جمله مجازات گروه‌های اقلیت مذهبی را متوقف کند. در ایران مسیحیت، یهودیت و دین زرتشتی به رسمیت شناخته می‌شوند، اما بهائیان یا آنها که از اسلام به ادیان دیگر رو می‌آورند یا خوانش‌های دیگری از اسلام دارند نظیر درویش گنابادی با مجازات و نقض پیوسته حقوق انسانیشان مواجهند. در 8 خرداد ماه و پس از ارائه گزارش سالانه وزارت خارجه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، سم براون بک نماینده این وزارتخانه در امور مربوط به آزادی‌های مذهبی اعلام کرد که گزارش مربوط به ایران در خصوص برخورد با اقلیت‌های مذهبی برای آمریکا وحشت‌آور است. ایران در زمستان گذشته با درویش گنابادی برخورد قهری شدیدی کرد. در سال‌های جاری نیز با مسلمانانی که به مسیحیت گرویدند برخورد کرده و برای تعدادی از آنها حکم اعدام صادر کرده است. بهائیان نیز در ایران از زمان انقلاب تا کنون با محدودیت‌های بسیاری از جمله در تحصیل، در انجام فعالیت‌های سیاسی و حتی در کسب و کار مواجهند. ایران این گزارش‌ها را رد می‌کند و کشورهای غربی را بابت موج اسلام ستیزی سرزنش کرده و می‌گوید این کشورها نظیر آمریکا متهم به اعمال تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی اند.
گزارش سمیرا قرایی رو می‌شنیدید و فرصتی هست باز هم به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
میگم اینا از قبرم میترسه. خب آقای کوروش چند ساله که مرده؟ 2500 سال پیش زنده بوده. حالا چند ساله که مرده؟ میان جلو مردم میگیرن که اونجا اجتماع نکنن. خب بله چه؟ خب ما کوروش چه به شما کرده که ازش میترسید اینقدر؟ آقای روحانی بیا به وجدان قسم بیا راحت مردم راحت بده استعفا بده یا میترسیدم؟ اول گفت که دلار از 4200 نمیده باطل بره. حالا دلار چنده؟ بیا خودت نگاه بگو انسان من رای بده یا یه رفراندوم بذاره ببینم چقدر رای میاره جمهوری اسلامی. چرا شما از مردم میترسین؟ شما که همه نیرو دارید، شما همه چیز دارید.
یک روز برای کوروش نامگذاری کردن لرزه به ستون نظام افتاد. کون اقتدار؟
در ترکیه جلساتی که در مورد سوریه گرفته میشه که نشست آلمان و روسیه میشینن دور میز و برای سوریه تصمیم میگیرن، پولهای خرج شده از جیب ملت ایران باید بره، ولی تصمیما باید جاهای دیگه گرفته بشه در مورد سوریه و اصلا هیچ گونه محلی به مقامات ایرانی نمیذاره که بخوان دعوت کنن شما هم در این جلسه باشید. ببینین ایران به کجا رسیده، یعنی به چه شکلی داره اداره میشه و آخرم کنار گذاشته خواهد شد به امید خدا.
پدران ما انقلاب کردند برای جمهوری که قدرت متمرکز در دست یک نفر نباشد، ولی متاسفانه چیزی دروغین به نام ولی مطلقه فقیر را به مردم غالب کردند و شخص خامنه‌ای که افتخارش این است که انقلابی است نه دیپلمات، انقلابی که افتخارشون بالا رفتن از سفارت‌ها هست، انقلابی که افتخارشون دخالت در کشورهای دیگر هست، انقلابی که منافع مردم ایران ارزشی برایشان ندارد.
معمولا دیکتاتورها در دراز مدت دچار توهم میشن. در حال حاضر ایران در شرایطی قرار دارد که باید مسئولین ارشد جمع بشن، شورا کنن و جلوی نابودی کشور رو بگیرن، ولی از بس که دیکتاتور به همه مشکوک است، کسی جرأت چنین پیشنهادی را ندارد و خود دیکتاتور هم از حوزه علمی قوم و اون آخوندهای کله گنده که اونجا نشستن ترس داره. شما پیدا کنید پرتقال فروش را.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما گزارش آخر این که به دعوت اپرای معاصر برلین 9 خواننده زن از مناطق مرزی ایران برای شرکت در جشنواره صدای زنان وارد آلمان شدند و هر یک قرار است با اجرای کنسرت گوشه ای از موسیقی بومی خود را ارائه کنند. این هنرمندان ضمن آشنایی و شرکت در چند سمینار موسیقی از 17 آبان ماه جاری طی 4 روز 10 کنسرت در آلمان برگزار می‌کنند. وزارت خارجه آلمان و بنیاد فرهنگی برلین از فستیوال صدای زنان ایران حمایت مالی کرده است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
بخش کوتاهی از نغمه و ترانه ای از موسیقی کردی گورانی کرمانشاه را با صدای سحر زیبایی شنیدید. این هنرمند هم یکی از 9 خواننده ای است که برای شرکت در دومین جشنواره صدای زنان ایران به آلمان دعوت شده. این فستیوال برای نخستین بار در نوروز 96 با شرکت 11 خواننده زن از نقاط مختلف ایران در برلین برگزار شد و به خاطر استقبال فراوان دست‌اندرکاران اپرای معاصر برلین تصمیم گرفتند که بار دیگر جشنواره صدای زنان ایران را این بار در اواسط پاییز راه اندازی کنند. یکی از دست‌اندرکاران این جشنواره موسیقی که در گزینش این 9 خواننده نقاط مرزی ایران نقش پررنگی داشته، هنرمند جوان یلدا یزدانی است. خانم یزدانی دانش آموخته رشته نوازندگی تار در ایران و دانشجوی رشته موسیقی شناسی اقوام در مقطع دکترای دانشگاه کلن است و در گفتگو با رادیو فردا درباره ویژگی دومین فستیوال صدای زنان ایران اینطور گفته.
امسال بیشتر خواننده هایی که شرکت میکنن از شهرهای مرزی ایران و ما میخواستیم که این فرهنگ ها و گویش های مختلفی معرفی بکنیم به مردم آلمان. ما از منطقه ترکمن ها داریم، از گنبد کابوس، از دریای خزر، از آمل، اردبیل، کرمانشاه، منطقه عرب آبادان. البته ما هر سال یک خواننده ای هم داریم شرکت کننده که از خارج از ایران زندگی میکنه. امسال خانم آیدا نصرت که از پاریس میاد.
این بار شما چند هنرمند خانم رو دعوت کردید همراه با گروهشون؟
این سری 9 خواننده هستن و کلن فستیوال آواز زنان ایران 4 روز هست که 3 روز اول هر روز 2 گروه اجرا میکنن. این فستیوال با فستیوال دیگه کمی متفاوت میکنه به خاطر اینکه هنرمندایی که میان اینجا فقط به خاطر اینکه یک اجرا داشته باشن و بعد به کشورشون برگردن نیست. این ها تا 12 روز مهمان برلین هستن. پروژه های جدیدی که میتونه شکل بگیره بین هنرمندان ایرانی و آلمانی و یا بین خود همان هنرمندان ایرانی که از منطقه های مختلف ایران شرکت کنن، به خاطر که خب ایران کشور بزرگی و حال ممکنه که خیلی نتونسته بودن قبل هم دیگر رو ببینن یا با هم دیگه همکاری داشته باشن. به خاطر همین اینجا یه فرصتی پیش میاد که بتونن در کنار هم یه کار جدیدی رو ارائه بدن. راهی میشه برای آینده، برای کارهای و پروژه‌های جدید. امیدوارم که بتونه این فستیوال ادامه دار بشه که بتونیم روز به روز بیشتر به فرهنگ و هنر مردم مناطق مختلف رو معرفی کنیم. ایران از جور فراوان هر گوشه شوری به پاست، خونها شده پامان، آزادیش خون بهاست.
علاوه بر ملیحه مرادی که بخش کوتاهی از صدایش را شنیدید، 8 خواننده دیگری که به جشنواره صدای زنان ایران در برلین راه یافته عبارتند از مائده طباطبایی نیا، سحر زیبایی، آیدا نصرت، سیمین قربانی، فراواز فروردین، عاطفه مقیمی، مینا دریس و جمیله امانیان. این هنرمندان همراه با گروهشان دوشنبه این هفته وارد آلمان شده و پس از شرکت در چند سمینار موسیقی در اپرای معاصر برلین از 17 آبان ماه جاری با اجرای 9 کنسرت گوشه‌هایی از موسیقی مناطق مرزی ایران را معرفی می‌کنند. وزارت خارجه آلمان و بنیاد فرهنگی برلین مانند سال گذشته از دومین فستیوال صدای زنان ایران هم حمایت مالی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر با برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله شامگاهی می‌رسیم. در ادامه دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید از همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه. سلام، خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضر حیدری هستم. جنوب بغداد، کربلا، 40مین روز پس از سالگرد کشته شدن حسین ابن علی، امام سوم شیعیان، مناسبتی که در ادبیات مذهبی با عنوان اربعین از آن یاد می شود. شیعیان به مناسبت این روز از نقاط مختلف و عمدتاً از ایران راهی کربلا می شوند. اسمش پیاده روی اربعین است. البته زائران تمام مسیر را پیاده نمی روند. اغلب تا نجف با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی یا شخصی می روند و سپس از آنجا تا کربلا را پیاده روی می کنند. بسیاری پیاده روی اربعین را بزرگترین گرد همایی مذهبی سالانه در جهان دانستند. گرد همایی که البته در دوران حکومت صدام حسین ممنوع شده بود و بار دیگر از سال 2003 میلادی و با سقوط رژیم صدام به راه افتاد. در این سالها گاه تا 22 میلیون نفر به پیاده روی اربعین پیوستند، عمدتاً مسلمانان شیعه و عمدتاً از ایران. مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایران میگوید 45% از زائران ایرانی برای رفت و برگشت در این سفر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کردند. او گفته است 12000 واحد اتوبوس تنها برای بازگشت زائران بسیج شدند. ایران همچنین پایگاه‌های درمانی و خدمات رسانی متعددی هم در کربلا و کاظمین و نجف برپا کرده است. با همه اینها وضعیت زائران ایرانی در عراق چگونه است؟ محمد حسن خلخالی کارشناس امور حوزوی در لندن است. امسال همراه او شده ایم در سفرش به کربلا به مناسبت اربعین امام سوم شیعیان. از او درباره بافت جمعیتی که از ایران به عراق رفتند میپرسیم.
افرادی که از ایران میان خیلی زیاده و تعداد افرادی که از ایران به طریق مز واردی میشن بیشتر از اونه که طریق هواپیما ها و ایرلاین هایی که استفاده میشه میاد. و امسال من یک تفاوتی که با سالهای قبلی دیدم که اکثر با ماشیناشون آمدن و جمعیت هم که وارد شده شاید حدود 80 یا 90% اغلب ایرانی هستن که از شهرهای مختلف ایران آمدن. در طول این مسیر پیاده روی که از نجف خودم شروع کردم به سمت کربلا سوار کردم از همه استان‌ها بودن، سنین مختلف هم هستن، افرادی حتی معلول حتی نابینا هستن. ولی اون چیزی که ایران داره برای این زائرین و ایرانی هایی که از ایران میان و کلا ملیت های دیگه، چون از کشورهای دیگه هم هستن، کشورهای خلیج هستن، پاکستان هستن و کویت و یعنی که شیعیان لبنان که همه اینا هستن، فقط خدمات ایران رو میشه احساس کرد و اونها دیتر میونه جمعیت.
به گفته رئیس ستاد مرکزی اربعین، امسال حدود 2 میلیون ایرانی در مراسم اربعین در کربلا شرکت کردند. به گفته او بیش از 220000 زائر تنها در یک روز از مرز مهران به سوی عراق خارج شدند. زائران ایرانی عمدتاً از 3 نقطه مرزی مهران در استان ایلام و چزابه و شلمچه در استان خوزستان وارد عراق می شوند. آقای خلخالی در کربلا از زباله هایی می گوید که در سراسر مسیر پیاده روی اربعین ریخته شده.
حالت خیلی بسیار طور بد، من حالا میخوام اینجا کلمه ناشایستی استفاده بکنم، یعنی هیچ کلمه برش نمیتونم استفاده بکنم، یه چیز خیلی قابل توصیفه که اون تو مسیری که هست بسیار همه زباله هایی که توی مسیر ریخته شده، چون اصلا جایی نیست آشغالاشونه، یعنی سطح آشغال این هم وجود نداره که یعنی بند خدا اینا بتونن آشغالاشون رو توی فضایی که محسنال اقتصاد داده شده باشه برای آشغال، یعنی جایی دیگه نداره فلزا میزن خودشون هم که این چیزان مراعات نمیزن، هدفشونه که خودشون رو به هر شکلی شده هر چه سریعتر برسونن به کربلا. در این آشغال ها شما حساب کنه از این پلاستیک هایی هست، کانتینر هایی هست، برای این که دیسپوزبل پلیت هایی که هست برای مصرف غذایی و غیره غیره، اینها همینطور تو این مسیر 80 کیلومتری. حالا این مسیر 80 کیلومتری از همه راه هم هست، یک راه نیست فقط نجف ها کربلا، بلکه از طرف مثلا رودخانه هست، از طرف شهرهای دیگه و شهرهای مختلف عراق هست و از طرف مرزهای ایران، مرزهای یک کشورها به سمت کربلا، از هر راهی که شما فکرشو بفرمایید به سمت کربلا میان، همه این خلاصه این صحنه رو میبینن. سرویس های بهداشتی اینا اصلا کفاف این جمعیت رو نداره به هیچ وجه.
ایران علاوه بر سرمایه‌گذاری های کلان در شهرهای عراق، در شهرهای مرزی خود هم هزینه های زیادی برای پیاده روی 40 و هرچه پر جمعیت تر کردن این آیین کرده و می کند. تنها در شهر کرمانشاه دست کم 32 حسینیه، ورزشگاه بزرگ شهر و اردوگاه های آموزش و پرورش آماده اسکان و پذیرایی از زائران با غذای گرم هستند. زائرانی که با نزدیک به 15,000 اتوبوس از کربلا و نجف به ایران باز می گردند. این در حالی است که بسیاری از زلزله زده های کرمانشاه هنوز وام بازسازی زندگیشان را دریافت نکردند، چرا که به گفته استانداری شهر با کمبود بودجه روبروست. محمد حسن خلخالی در کربلا.
من می توانم بگم میلیون ها و این پاسا میگن 16 میلیون جمعیت شمارده شده که وارد شدن به سمت کربلا و متاسفانه هیچ نوع امکانات رفاهی وجود نداره.
او همچنین از رفتار نچندان مهمان نوازانه در عراق با زائران میلیونی ایرانی میگوید.
با وجودی که اصلا وجود ایرانی ها اگر شما اینجا ببینید خیلی قابل لمسه، یعنی نبودنشون ممکن واقعا کل این مراسم رو فلج کنه، ولی با این حال متاسفانه این احساس و این طرز برخوردمون ها با ایرانی ها هست. مثلا از باب نمونه در پاسگاه های بازرسی اگر ببینن که مثلا در همین ماشینی که من بودم، خب ما ملیت های مختلفی بودن، مثلا از کویت بودن، کشورهای دیگه بودن اینها، و برای کویتی ها خیلی اهمیت قائل بودن، اما پاسپورت ایرانی رو گرفتن، پاسپورت ایرانی رفتن طرف اون شخصی که این پاسپورت بهش داد، یعنی حالت خیلی توهین‌آمیزی و خیانت‌آمیزی.
نگاهی که کنسول سفارت ایران در کابل هم از آن میگوید، او گفته زائران افغانستانی از زائران ایرانی خدمات بهتری دریافت میکنند. با این همه تمام سیاست ها در ایران به سوی تشویق شهروندان به سفر 40 است. مرسی که نفتم با مجله جامعه و من فهیم خضرحیدری همراه بودید.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
شما میتوانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.